بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که این هزینه هیئت تصفیه به عهده کیست. اول یه نکته رو عرض کنم، این آقا که الان اینجا تشبه برده بود میفرمود تصفیه یا تصویه. تو کتاب های حقوقی که فارسیه معمولا همشون مینویسند هیئت تصویه، مساوی کردن یا مساوی کردن طلبکاری و بدهکاری یا مساوی کردن طلبکارها نسبت به اموال. یعنی معمولا کتاب رو میگن تسویه، ولی تو عربی معمولا گفته میشه تسفیه، نه تسویه با صاد و فا، نواب. هیئت تصفیه به معنی اینکه خالص کردن، یعنی اینکه دقیقا مشخص بشه چی بدهکاری است چی طلبکاری است، صاف کردن، خالص کردن بدهکاری و طلبکاری. با توجه به اینکه این هیئت تصفیه نباید به افراد به صورت مساوی پول بده، باید که هر کسی نسبت به سهمش چیزی به او بدهد. به همین جهت تصفیه بهتر از تسویه است و تو بعضی از روایات هم تصفیه صفا این به کار رفته. به هر حال حالا ممکن هیئت تصفیه، خب یعنی اون افرادی که کارشون اینه که بشینند اموال آدم مفلس ورشکسته رو حسابرسی کنند، اموال رو بین طلبکارها تقسیم بکنند، این هیئت رو بشیم میگیم هیئت تصفیه. حالا خرج خود اینها، هزینه اینا به عهده کیست؟ دیروز که عرض کردم که خب بله من فقط لغته که حالا این کلمه رو به کار بریم یا اونو. دیروز که عرض کردم که درباره این که هزینش با کیست ما متوقفیم، یک صورت رو هم استثناء کردم، ولی حالا دو تا عبارت از نهج البلاغه بخونم. توی نهج البلاغه توی این نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر، نامه 47 نهج البلاغه: ثم الله الله في الطبقه السفلى من الذين لا حيله لهم. خدا را خدا را درباره آدمای فقیر و آدمایی که لا حيله لهم، اونایی که دستشون به جایی نمیرسه، من المساکین والمحتاجین، آدمهای مسکین. مسکین یعنی که تو فارسی میگیم آدمی که آسمون جله، شب وقتی میخوابه پتوی که روش میخواد بیاندازه آسمونه، هیچی نداره. ولی محتاجین، آدمای محتاج. و اهل البؤسا، اهل البؤسا همون کتاب بینوایان ویکتور هوگو، بینوایان عربیش میشه البؤسا، البؤسا. پس اهل البؤسا یعنی آدم های بینوا، بینوایان. و زمنا، زمنا جمع زمین، زمین هم همین زمین، یعنی آدم زمینگیر، آدمی که مریضه و زمینگیره. اهل زمنا، زمنا جمع زمینگیران. خورس آدم های فقیر و بینوا و بیچاره. اتفاقا همون داستان بینوایان هم اگر خونده باشه اون بحث همینه که ورشکست شد دیگه. فَإِنَّ فِي هَذِهِ طَبَقَ قَانِعًا وَمُعْتَرًا. این طبقه آدم های فقیر و بیچاره توشون هم قانع هست. قانع یعنی کسی که دستشو دراز میکنه، میخواد گدایی میکنه. معتر کسی که گدا هست اما دستم دراز نمی کند. فَإِنَّ فِي هَذِهِ طَبَقَ قَانِعًا وَمُعْتَرًا. خلاصه این آدم های فقیر، آدم های بیچاره رو مواظب باشید. وَحْفَظْ لِلَّهِ مَسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ. رعایت کن برای خدا اون چرا که خداوند از حق اینها رعایتش را به عهده شما گذاشته. اون چه که استحفظک یعنی رعایتش را به عهده شما نهاده خداوند. حالا شاهدم اینجاست. وجعل لهم قسما من بیت مالک و قسما من غلات سواف الاسلام فی کل بلد. قرار بده برای این آدم های مثلا همی مفلس ها، برشکسته یا محتاج، فقیر، اهل بؤسا، قرار بده برای اینا یه سهمی از بیت المال و قسما من غلات سواف الاسلام فی کل بلد. سوافی توی بحث غنیمت های جنگ میگن که اگر که لشکر اسلام رفت و یه مال خیلی نفیسی رو پیدا کرد از دشمن، اموال نفیس جز غنایم حساب نمیشه. اینا مال امام المسلمینه. مثلا فرض کنید وقتی که لشکر مسلمون ها حمله کردند به ایران و ایران رو گرفتند، تو دربار شاه ایران مثلا یه فرش ابریشمی خیلی بزرگ بود، شاید مثلا 100 متر یه فرش ابریشم بوده. اینجور فرشی این جزء سواف الاموال و اینها غنیمت حساب نمیشه، این رو باید بدن دست امام. یا مثلا فرض کنید که اگر یک کنیزی خیلی زیبا بود، این جزء غنایم حساب نمیشه. حالا علتی داره دام، ولی به هر حال اینا رو نباید تقسیم بکنن بین مجاهدین. اینا مال امام المسلمینه، امام المسلمین اینها رو نگه میداره برای اینجور کارا. یعنی مثلا کسی که برشکسته این مالو میده برشکستگی اون برطرف بشه. این رو میگن اموال نفیس، نفائس اموال. ولی احتمال داره تو این عبارت نهج البلاغه صافی به معنای این باشه دا زمینی که اراضی خراج و مقاسم هم نباشد. مثلا یه زمین خیلی خوبی برای کشاورزی، اینجور زمینی رو بگیم صاف الاموال. علت این که اینجوری عرض میکنم به خاطر این که اینجا کلمه غلات داره، چون کلمه غلات داره دیگه با اون مال نفیس سازگاری نداره. قسمن من غلات سواف الاسلام، یه سهمی از غلات زمین های خیلی خوب مسلمان ها را، یعنی یه بخشی از بهترین زمین ها را، اینا رو بگذار برای اینجور کارا، آدمایی که مثلا فقیرن، آدمی که محتاجه یا بی‌نواست. فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلْأَدْنَى، اون فقیری که خیلی دور دسته با فقیری که نزدیک شماست دوتاشون مثل همند. و کلون قد استرعیت حقه، یا قد استرعیت حقه، هم اون فقیر دور دست هم این فقیر نزدیک، هر دو تو مسئول حقشون هستی. فلا یشغلنک عنهم بترون، خوشگذرانی های توی وقت باعث نشه که اینا رو فراموش کنی. فإنک لا تؤذرو به تضییع کتافه، تو هیچ وقت معذور نیستی از اینکه که حقی از اینا ضایع بشه، یعنی نمیتونی عذری بیاری بگی حواسم نبود. فإنک لا تؤذرو به تضییع کتافه، تافه یعنی آدمای بیچاره، که حق اینها رو ضایع بکنی معذور نیستی. لإحکام کل کثیر المهم، بگی کارای خیلی مهمتر داشتم اینا یادم رفت. فلا تشخص همک عنهم ولا تسعر خدک لهم و تفقد فلا. بله، تصمیم خودت را، نیت خودت را نسبت به اینا منصرف نکن، یعنی فکرت از اینها نرود به جای دیگه. و تفقد امور من لا یصلو الیک منهم ممن تقتحمه العیون، دنبال رسیدگی به کار این فقرا باش از آدمایی که چشم معمولا اینا را نمیبینه، یعنی آدمای فقیر بیچاره‌ای که دیده نمیشوند. و تحقیر و هر رجال، اونه که مردم کوچک میشه مرند اینها را، اینا آدم های بزرگی هند. ففرغ لأولئک که سقطک من اهل الخشیت و تواضع فلیرفع الیک امورهم، آدم های مورد اعتماد خودت را بگذار فقط برای رسیدگی به کار این فقرا. بله، نشنیدید که دو نفر با هم قرار گذاشتن که این یکی اگر به یه ریاستی رسید رعایت حال اون یکی رو بکنه، اتفاق یکشون شاه شد، اون یکی هم همون فقیر که بود یه هر روز می اومد دم کاخ اون، هرچی هم دست بلند میکرد کسی به این توجه نمیکرد، بعد از مدتی شاه عزل شد، دوباره اومد پلو این رفیق قبلی، این رفیق قبلی گفت با اون مگه با هم قرار نداشتیم که خلاص به من رسیدی که بکنی؟ گفت خود تو اصلا نیومدی. گفت با اون من هر روز می اومدم دم کاخت، من هر روز دست اینجوری بلند میکردم. گفت من که هیچ وقت نیدم. بعضی آدم هایی که نمیدونم به چایی میرسند یادشون میره فقرا و بیچاره ها را. این یک مورد. یه مورد دیگه هم باز اینم بخونم، نکته مهمی داره در همین باره تا بعد ارزونم. یه دو صفحه قبل از این عبارتی که خوندم میفرماید که و تفقد امر الخراج به ما یصلح اهله، این مالیات ها و خراج که میگیری اینها رو رسیدگی بکن که اهل خراج را کارشون رو اصلاح کنه. فإن فی صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواه، آدمایی که مالیات میدند اگر اینها را به کارشون رسیدگی بکنی کار دیگران هم اصلاح میشود. ولا صلاح لمن سواه الا بهم، مصلحت دیگرانم وقتی که اینها حقشون رعایت بشود. لأن الناس كلهم عیالون علی الخراج و اهله، همه مردم نسبت به مالیات ایالند، یعنی نونخور مالیاتند، یا اونی که مالیات میدهد یا اونی که با این مالیات دربارش خرج بشود. بل یکن نظر کفی امارت الارض ابلغ من نظر کفی استجلاب الخراج. بیش از این که به فکر گرفتن مالیات باشی، بیشتر تو فکر خرج مالیات باش که درست خرج بشه، یعنی مصرفش مهمتر از اصل گرفتنشه. وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي اِمَارَةِ الْأَرْضِ اَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اِسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ لَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْإِمَارَةِ. مالیات وقتی به دست میاد که کشور آباد باشه. و من طلب الخراج به غیر امارتن اخرب البلاد. کسی که همش میخواد مالیات بگیره اما کشور رو آباد نمی کنه، فقط اخرب البلاد، شهر رو خراب کرده. و اهلک العباد، مردم رو هلاک میکنه. ولم یستقیم امره الا قلیلا، کارشم خیلی درست نمی شود. فَإِنْ شَكَوْ سِقْلًا اَوْ اِلَّتًا اَوْ اِنْقِطَاعَ شِرْبٍ اَوْ بَالَّتٍ اَوْ اِحَالَةَ اَرْزٍ اِغْتَمَرَهَا غَرَقٌ اَوْ اَجْحَفَ بِهَا عَتَشٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو اَنْ يُسْلِحَ بِهِ امره. اگر که مردم که با یه مالیات بدن اومدن گفتن که فعلا گرفتاری داریم نمیتونیم مالیات بدیم، او علتن گفتن مریضیم، یا انقطاع شربن، یا اینکه گفتن که آب رودخونه نمیاد فعلا وضعمون خوب نیست مالیات ندیم، او بالتن، بالتن یعنی بارون نمیاد، او احالت ارزن اغتمره ها غرقون، یا اینکه بگه که مثلا زمینمون زیر آب رفته، او اجحف به اتشون، یا اینکه خشک سالی شده. اگر مردم اینجور بهانه ها رو آوردن، خففت عنهم، بهشون تخفیف بدهید تو مالیات، به ما ترجوعن، به جوری که امید داشته بشه که کارشو اصلاح بشه. بلا یسقلن علیک شیء خففت به المعونت عنهم. این جور پول هایی رو که از مردم نگیرید فکر نکنید که شما ضرر کردی، اتفاقا به نفع دولت همینه. این که تخفیف میدی این سخت نباشه. فانه زخر یعودون به علیک فی امارت بلادک، این اصلا ذخیره و سرمایه شماست، همین که پولو از مردم نگیری ها. و تزیین ولایتک، ولایتت هم مزین میشه، خوب میشه. مستجلابی که حسن صنائهم، اولا باعث میشه که دیگه مردم تعریف از حکومتت بکنند، یعنی دل مردم با حکومت تو خواهد بود. و تبجهی که به استفاضت العدل فیهم، روی آوردن شما میشه به اینکه عدالت توی کشور گسترش پیدا کنه. معتمدن فضل قوتهم به ما زخرت از اندهم من اجمامی که لهم و سقط منهم به ما عودتهم من عدل که علیهم و رفق که بهم. بعد فروب ما حدث من الامور ما ازا اولت فیه علیهم من بعدو احتملوه طیبتن انفسهم بهی فإن الأمران محتمل ما حملته و إنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها و إنما يؤبز أهلها لإشراف أنفس البلاد على الجمع. وقتی که بالیان دنبال اینند که پول جمع بکنند و مالیات بگیرند، زمین فروکش میکنه و سوء ظنهم بالبقاء و قلة انتفاعهم بالعبر. به هر حال از اینجور عبارت ها توی این نامه امیرالمومنین علیه السلام فراوانه که اینها دلالت میکنه به این که اصلا باید یه چیزی توی مال، توی بیت المال باشه و اصلا یک اموالی رو دولت مخصوص این قرار بده که آدم‌های برشکسته رو برشکستگیشون رو جبران کنه و کارهایی که مربوط به برشکستگانه که یک کمیشه همین هزینه هیئت تصفیه. بلکن چند تا نکته دیگه بر نکته اول این که اول خب این حدیث از نظر سندی که مشکل داره، یعنی این نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر و این که حالا بخوام اینو بحث بکنم این یه بحث خیلی طولانی میخواد که این حدیث از کجا پیدا شد، اولین کسانی که نقلش کردن کیا بودند و سندش چجوریه، داستان خیلی طولانی داره، ولی فقط به صورت کلی حالا تو ذهن شریف دویم باشه که به این نامه امام علیه السلام به مالک اشتر از نظر فقهی نمیشه استناد کرد. بله یه نه نمیشه. توی الازهر یه بند خدای اومد یه پایان نامه نوشت، اون پایان نامش درباره این بود که نهج البلاغه رو سید رضی، یا حالا اون چون معمولا مصری ها میگن نهج البلاغه مال سید مرتضاست، ما تو ایران میگیم مال سید رضیه، ولی اونا میگن مال سید مرتضاست. اون اومد یه پایان نامه نوشت که این نهج البلاغه انشاء سید مرتضاست، یعنی اصلا از خودش درست کرده. اینکه افرادی مثل اون آقای عبدالخطیب عبدالزهرا یا مثلا اون آقای سید علی خان توی هند، اینها اومدن کتاب‌هایی نوشتن به عنوان استناد نهج البلاغه، یا اون کتاب آقای عبدالخطیب عبدالزهرا سه جلده که تمام این کلمات امیرالمومنین علیه السلام را به کتاب‌های قبل از سید رضی و سید مرتضی آدرس دادند، اینها مشکل سند رو نمی‌خواستن حل کنند. اینا برای اینه که بگن این احادیث این روایات قبل از سید رضی بوده تو کتابا، یعنی فقط اینو ثابت میکنه که سید رضی یا سید مرتضی اینا رو درست نکردند چون تو کتابای قبلی بوده. اون این مشکل رو حل میکنه دا، اما این حل نمیشه که یعنی حالا اون کتابای قبلی که اینا رو داشت اون معتبر بود، سند درست بود یا نه، اونو دیگه نداره دا. بله اگر کسی مثلا این فرمایش آیت الله حسنزاده یا آمولی رو قبول داشته باشه که مثلا ایشون میفرماد که خود نوع عبارت ها فصاحت و بلاغت این کلمات یا قوت مضمون این کلمات دلیل میشه که کلام امیرالمومنین علیه السلامه، اگر کسی حالا اینو بپذیره خب این فرمایش خیلی خوبیه، ولی اگر کسی اینو نپذیره نه، یعنی اینجور کلمات و یه موارد اینجوری هم متعدد هست توی نهج البلاغه، به هر حال اینا دلیل فقهی نمیشود. چرا؟ خب بله نه و سبله نه و مثلا فرس حالی یه آقای اصلا کتاب منویسه بیاد مثلا احادیث موضوعه رو جمع بکنه، یکی کتاب منویسه احادیث ضعیفه رو جمع بکنه، یک کتابی هست 11 جلده الاحادیث و ضعیفه، اشکالی به مؤلف نیست، مؤلفش هم آدم مهمیه معتبره آدم بزرگواری، ولی میخواسته اینجا احادیث رو جمع بکنه، اشکالی به کسی نمیشه. به هر حال پس این احادیث عرض کردم اینا رو میبوسیم و رو چشم میگذاریم، ولی خب به اینا نمیشه استناد کرد. و اما مطلب دوم، مطلب دوم اینه که خب خواستیم ببینیم که این هزینه اینها طبق اگر این فرمایش نهج البلاغه ملاک بود میگفتیم که اصلا باید توی بیت المال اصلا یه سرفصلی برای این کارا باشه، هم این که افراد برشکسته رو برشکستگیشون جبران بشود، این هیئت های تسبیح هم هزینه شو از اون راه داده بشه اگر که نهج البلاغه ملاک بود. بلکه حالا راه دیگری، راه دیگه اینه که توی جواهر جلد 25 صفحه 328 صفحه 328 صاحب جواهر تو همین بحث هیئت تصفیه عبارتش اینه: القول الثالث فی قسمت ماله بین غرمائه بعد بیعه، این که اموال مفلس رو باید بفروشن، پولشو بگیرن، تقسیم کنن بین طلبکارا. قال الفاضل فی القواعد، علامه هلی تو کتاب قواعد فرموده: ینبغی للحاکم المبادره تو الى بیع ماله لالا تطول مدت الحجر، یعنی مستحبه که این هیئت تصفیه با عجله خیلی سریع این کار رو تمام بکنند. سزاوار است برای حاکم عجله کنه به بیع مال این مفلس لالا تطول مدت الحجر، تا مدت حجر طول نکشه، چون حجر خلاف اصله، چیزی که خلاف اصله هرچه کمتر. این عبارت علامه هلی. صاحب جواهر می‌فرماید که و ظاهر و لفظ ینبغی فیها الاستحباب، این که گفته ینبغی عجله کنن، ینبغی یعنی مستحب، کما هو صریح و تذکره. اینجا تو این کتاب قواعد گفته ینبغی، تو کتاب تذکره فرموده یستحب. این فرمایش علامه هلی. حالا صاحب جواهر می‌فرماید لکن قد یقال، شاید ما بگیم که استحباب وجهی نداره، یا واجبه یا حرامه، اینا همون چیزایی که دیروز میگفتم، یه جاهایی نمیشه استحباب بگی، یا واجبه یا حرامه. ان الحجر على خلاف الاصل، حجر بر خلاف قاعده است، فیجب الاقتصار فيه على قدر الحاجته، به همون اندازه حاجت با یک اتفا کرد، فتجب المبادرت و حین ازن، خصوصا بعد مطالبت دویان. اگه طلب کار میگه مال من رو بدید، واجبه که عجله کنیم و زود مال اینو بفروشیم، حق او رو بدیم. پس یعنی اشکال صاحب جواهر این شد که این استحباب معنا نداره، یجب رو باید بگویم. حالا شاهد من اینجاست، ایناشو کار نداشتم، ما اینا ربطی بحثم ند، شاهدم این یک کلمه که حالا میخونم: والفرض قیام الحاکم مقام المدیون، والفرض قیام الحاکم مقام المدیون. فرض اینه که حاکم، حاکم شهر، قائم مقام مدیون است. اگر که حاکم شهر قائم مقام مدیونه، مدیون برش واجبه که فوراً مال مردم را بدهد، حاکم هم برش واجبه که فوراً مال مردم بده. این عبارت که روشن، ما میخواستیم بحثمون این بود که هزینه این هیئتی که این کارا رو میخواد بکنه، خرج اینا رو کی باید بده؟ دست مزدشونو. از این عبارت صاحب جواهر میشه اینجوری استفاده کرده که میفرماید حاکم قائم مقام مدیونه، اگر حاکم شهر خودش بخواد این کار تصفیه رو انجام بدهد، هزینش با کیه؟ حاکم شهر که اصلا همون بحث معروف دیگه، اصلا جایز نیست که پول بگیره بر این کارا. حاکم شهر اجرت بر واجبات که جایز نیست. حالا اختلافی بوده و قبلنم گفته بودیم اونهایی که میگویند اجرت بر واجبات جایز نیست، همون تو بس مکاسب محرمه. باید اینجام بگویند که اگر حاکم خودش کار تسبیه رو داره انجام میده، اصلا اجرت نداره. اونهایی که میگویند اخذ اجرت بر واجبات جایزه، اونم نه اینکه برای این تسفیه حاکم برای حاکم بودنش اجرت میگیره، مثلا قاضی یه حقوقی میگیره، اما برای این مورد که الان داره قضاوت میکنه یا اون مورد که قضاوت میکنه، برای اینا نباید پول بگیره. یه حقوقی میگیره از بیت المال یا ارتزاق میکنه از بیت المال. پس اگر که گفتیم که حاکم متصدی تسفیه است و به قول صاحب جواهر حاکم قائم مقام مدیون است، خود مدیون اگه میخواست اموالش رو تقسیم بکنه با یه اجرت میگرفت یا نمیگرفت؟ پس حاکم هم همینطور. حالا اگر که حاکم خودش این کارو نکرد، قاضی دادگاه خودش نیمت تسویه کنه، یک کسی رو به عنوان نایب خودش گذاشت، گفت که مثلا من یه هیئت یا تعیین میکنم اینها کار تسویه را انجام بدهند، اگر که اون هیئت تسویه قائم مقام حاکمه و حاکم قائم مقام مدیونه که صاحب جواهر می‌فرماید، باز روشنه که اصلا هیئت تسفیه نباید هزینه بگیره، چون این قائم مقام حاکمه. حاکم اجرتش بر اعمالش نبود، بر اصل حاکم بودنش اجرت داشت از بیت المال. اختلافی هم بود، بعضی ها میگفتن اجرت بر واجبات حرامه، بعضی ها میگفتن جایزه، اما هیچ کدام این رو اجازه نمیدادن که حاکم از مترافعین دو نفر که دعوا دارن، حاکم میتونه از اینا هزینه زندگی خودشو بگیره یا پولشو بگیره یا نمیتونه، جایز نیست دیگه. پس اگر گفتیم هیئت تسفیه قائم مقام حاکم و حاکم قائم مقام مدیون، اینجور که جواهر می‌فرماید که روشنه که جایز نیست اینا هزینه بگیرند. و اما کار زیادیه، کار ملاک قضاوت نبود، اجرت بر واجبات، نه قضاوت، بر واجبات. یکی از واجبات اینه که اموال این باید محاسبه بشه، طلبکارا مشخص بشن، یکی از واجبات اینه که اموال اینو بفروشن، یکی از واجبات اینه که این پولو تقسیم بکنه، قضاوت نیست. خب بله، خب بله، واجب نیست بپذیره، اما اگه پذیرفت نه نه، اگر پذیرفت باید انجام بدهد، ولی میشه قائم مقام حاکم، قائم مقام حاکم هم نمیتونه پول بگیره. این رو فرض کلام صاحب جواهر جایز نیست. و اما اگر کسی بگه خود قائم مقام بودنی که صاحب جواهر می‌فرماید این دلیل نداره، یعنی به چه دلیلی ما بگوییم حاکم قائم مقام مدیونه؟ یحتمل که به جای قائم مقام بگوییم نایب. کسی بگه این هیئت تسویه نماینده یا نایب حاکمه، حاکمم نایبه از مدیونه. اگر گفتیم که نایبه، نایب میتونه اجرت بگیره، اما اجرت بر نیابت، نه اجرت بر عمل. دقیقا مثل همین نماز استیجاری ها، تو نماز استیجاری اون پول نگیره بر نماز خوندن، پول بگیره برای این که من بشم نایب، اما اگر شدم نایب قربت الله نماز میخونم، پولم نمیگیرم، اما پول میگیره که نایب بشود. مثلا نیابت در حج، اگر که نیابت گفتیم، برای نیابت پول جایزه، برای عمل در نیابت جایز نیست. اینم در صورتی که بگوییم هیئت تصفیه نایب از حاکمه. اگر احتمال سوم اینه که بگوییم که هیئت تصفیه نه قائم مقامند نه نایب، بلکه هیئت تصفیه مستأجرند در یک عمل، اجیرند در یک عمل. یعنی مثلا هیئت تصفیه میگه که من اینقدر پول میگیرم تا این کارو انجام بدهم. اگر که استیجار باشه، استیجار اجرتش مسلم جایزه بر هر عملی. بستگی داره به این که حاکم با چه عبارتی هیئت تصفیه رو تعیین کنه. یه وقت میگه که این آقایون به جای من، اگه گفت به جای من یعنی قائم مقام، این معنیش اینه که دیگه نباید پول بگیرن. یه وقت میگوید اینها مثلا نایب منند، یه مرتبه نمیگه به جای من، نمیگه نایب من، میگه آقایون شما بیاید این کار رو انجام بدهید. در این صورت اجرت گرفتن اشکالی ندارد. و صلی الله علیه و آله.